Isto no é. بیست و نه مهر 1403 فقه. اینا بگو خانم دستش کنه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون چه بود آقا؟ بحثمون بانک بدون ربا بود. تا حالا خدمت شما 5 تا جایگزین قرض ربوی گفتیم. گفتیم بانک در بین مسلمین به خاطر اینکه مسلمین ربا را حرام می‌دانند، قرض ربوی را حرام می‌دانند، می‌تواند به جای قرض ربوی جایگزین‌های دیگری را استفاده کند و با استفاده از این جایگزینا ما هم بانک داشته باشیم، هم بانک در توسعه اقتصادی مؤثر باشد، هم سودشو ببرد. چون بانکدار سود میخواد، سودش هم ببرد. ولی به جای قرض ربوی بیاد از این عقود استفاده کند. 5 تا جایگزین خدمت شما گفتیم: مضاربه، وکالت، بیع مرابحه، بیع سلف یا سلم و عقد شرکت. این 5 تا رو خدمت شما گفتیم. امروز 6 شیشومی چه؟ نه، شرط نتیجه تا 6 از مواردی که میتواند به عنوان جایگزین بانک استفاده کند، اجاره به شرط تملیک. یعنی بانک، حالا خانه باشد، کارخانه باشد، زمین کشاورزی باشد، هر چیزی را، بانک پولش که میداد برای خودش میخرد، خب، ولو همون وام گیرنده را وکیل میکند. شما وکیل من هستی، اینجا رو بخر برای من، پس من میشم مالک. یعنی بانک میشه مالک. حالا که شد مالک کل این، بله، این سوژه را، یا به اون اندازه‌ای که پولشو داده است، به اندازه دنگی که ممنون پولش رو داده است، میشد مالک. حالا میگد این کل یا این دنگ خودم را به شما اجاره میدهم 20 ساله، 10 ساله، 30 ساله اجاره میدم، به شرط چی؟ تملیک. یعنی ماهیانه اینقدر بده، بعد در پایان این 10 یا 20 سال یا 30 سال هر چه قرار گذاشتن، من خانه را یا کارخانه را یا این زمین کشاورزی را یا این مغازه را در پایان عقد اجاره به شما چه میکنم؟ تملیک میکنم، واگذار میکنم. اول اجاره میدم، خب، مال، ولی این در واقع هم یه مال الاجاره ازت دارم میگیرم، هم یه اقساط، چی؟ اقساط ثمن این شی را. و در پایان مدت که این اقساط تمام میشد، این اجاره، اجاره به شرط تملیکه. یعنی در پایان، بله؟
بانک
عینی
نداره
که اجاره بده. چرا نداره؟ پول میده، جنس میگیره. میگه باش. میگه برو برا من بخر. چرا نه؟ تو تا حالا به کسی نگفتی برو برا من زن بگیر؟ ها؟ شما وقتی خودت عرضه نداری چیزی رو کف خیابون بلند کنی، خب، به یه آقایی که هنرشو دارد میگه این پولو بسون برای من یه چیزی بیار، اونم پولو میگیرد برات میارد. خب این بله، بانک پول رو که میدهد به خود اون کارگزار، به خود اون کسی که درخواست پول داشته است، میگه الان با این پول هر چی تو میری میخری مال منه، شما وکیلی برا من بخری. بنابراین بانک میشه مالک، حالا یا میشد مالک کل اگه پول کل رو داده، یا مالک جزئی میشد به اون اندازه‌ای که پول داده میشه مالک. حالا میگد من سهام خودم را به شمای کارگزار که تو این خونه نشستی، تو این کارخونه داری چه میکنی؟ مالکی بقیه اجزایش را داری، کارخونه رو اداره میکنی، این زمین کشاورزی رو داری کشت و کار روش میکنی، این مغازه رو داری روش کار میکنی. خب مثلا سه دنگش مال بانکه، میگه من دنگ خودم را به شما اجاره میدهم، لکن اجاره به شرط تملیک به ماه اینقدر و در طی این مدت 10 سال 20 سال هرچه، اجاره به شرط تملیک. از اجاره عادی اقساطش چیه؟ اجارش بیشتره، مال الاجارش بیشتره، چون در اجاره معمولی شما اجاره دون که سر اومد چی؟ باید تخلیه کنی، باید بلند شی بری. اما اجاره به شرط تملیک شما مدت رو که به پایان رسوندی اون مال میشه ملک خودت. دقت کردید؟ پس نه، نه، اجاره به شرط تملیک یعنی در پایان این اجاره مستأجر سار مالکا مالک میشه. خب نه نه، اجاره ایست که یه شرط داره، عقدش عقد اجاره است لکن به شرط تملیک، یعنی میگه من اینو به شما اجاره میدم در این مدت به شرط این که در پایان این مدت که تو اجاره ها دادی مالک میشی، یعنی مستأجر در پایان مدت سار مالکا خود به خود میشد مالک. دقت کردید؟ خب این برای مستأجر خوب است، چون اولا مستأجر جای دیگه باشد مستأجر باشه بلندش میکنه، اینجا دیگه بلند شدنی نداره، جای دیگه فقط اجاره است، عین به تملیکش در نمیاد، اینجا عین به تملیکش هم در میاد. لذا اجاره به شرط تملیک مال الاجارش از اجاره معمولی چیه؟ بیشتر است دیگه، چون شما مالک میشی. بله توافق دیگه، بله قیمت میگذارم توافق. دیگه ببینید اینی که مال الاجاره چقدر باشد توافق بین طرفینه، مثل سمنه، سمن توافق بین فروشنده و خریداره، مال الاجارم توافق است بین موجر و مستأجر، توافق میکنن. ولی قاعدتا بانک چون هدفش چیه؟ سود دیگه، وقتی پولش را 10 سال 20 سال 30 سال میخوابوند رو این پول میخواد چه بگیرد؟ سود بگیرد. حالا این سود را ما به خاطر اینکه قرض ربوی نشد این عقد را جایگزین میکنیم، اجاره به شرط تملیک، اجاره میکند، میدهد مال خودش را، سهام خودش را بانک، و در پایان عقد اجاره مستأجر میشد مالک. بانک هم این وسط سودش را برده است. بله، در پایان عقد اجاره، نه با شرط، با شرط، بله. چرا؟ چه میگه شرط بیل به کمرش خورده، شرط هم مالکیت میاره. میگه به شما اجاره میدم ماهیانه این مبلغ در طی این چند سال، آخرین قسط که دادی شما خونه، کارخانه، مغازه، زمین، ماشین، هر چی میشد ملک خوده.
بانک دیگه همه خونه را وام بده،
جزئش، یه دونگش،
یه دونگشه که
بالا
نیست.
چرا؟
یعنی
اجاره توافق، آقا اجاره توافق دیگه. آقا آقا جان مهر، آقا مهر چه جوریه؟ نه آقا مهر چه جوریه؟ توافق. بنده دختر خانم دکتر استاد دانشگاه دکترا ریاضی محض را عقد کردم برای یه سید دیوانه، خب مجنون، عقد کردم به چی؟ به بله خدا، 14 تا شاخه گل روز، 14 شاخه گل روز. بهش گفتم خانم سکه اقلن 14 تا سکه، گفت نمیخوام. گفتم 5 تا، گفت نمیخوام. گفتم یه سکه، گفت نمیخوام. گفتم پس یه حج، گفت من خودم فیش حج دارم نمیخوام. گفتم کربلا، گفت اونم نمیخوام. حالا با هم رفتیم کربلا میریم. گفتم پس باید من یه مهر بذارم، تو شریعت باید مهر باشد. گفت که 14 شاخه گل روز. خانم دکتر، دکترای ریاضی محض استاد دانشگاه، توافقه. تو هم رفتی یه دختر دهاتی گرفتی، بابت این دختر دهاتی بوگندو کلی ازت مهر گرفتن.
موشه به
صد اونا رو بد نمیدن. اونا قصه شون بله مثل قصه یا آقا کمال بود، خدا بیامرزدش. آره قصه آقا کمال رفته بود دکتر، مریض بود زمان شاه، رفته بود دکتر، بعد سکرتر آقای دکتر دیده بود به به خودشو درست کرده و غیر میداد و را میرد و اتکلان زده و چه بویی. و این آقا کمال بله خیلی محو این سکرتر آقای دکتر شده، آمده بود تو خونه برای زنش تعریف کرده بود. زن نمیدونی این سکرتر آقای دکتر، منشی آقای دکتر چی بود و چه بوی میداد و اینا. زنه بهش گفته بود خب میدونی چرا اینا این بو رو میدن؟ گفته بود نه. گفته بود اینا مرغ میخورن، تو به من اینجا نون و پنیر میدی، بو ما این میشه. آقا کمال بیچاره رفت مرغ خرید و اینا خرید و آورد، بلکه بوی خانم تغییر کند. تازه زن دهاتی که تالا مرغ نخورده بود و نمیدونم برنج و روغن حسابی نخورده بود، اینا رو که خورد افتاد به اسحاق، تازه بو بدتر شد. بله آقا کمال دید کاری به این حرفا نداره، تو هم شبیه آقا کمالی.
اتاقش چطوری ملکیت
کرد به این همه اجاره، مثل اینه که
توافقه.
توافق که اجاره، مثل اینکه شما بگوید.
پس من چی گفتم به شما؟ گفتم آقا توافقه و بانک حواست باشه، اجاره به شرط تملیک، نه اجاره خالی. باش
نه
توافق نمیخوای اجاره نکن. بانک باید حساب سودشو بکند دیگه، حساب سودشو میکند و تمام. چرا میرسه با ورثش تنظیم میکن، میتونه شرط بگذارد اگر مستأجر از دنیا رفت ورثه مستأجر به تمام هم، هر کی هست ورثه، جای اون پدر یا مادرشون بنشینه و قرارداد با اونا ادامه پیدا میکن. اینم پس جایگزین ششم. جایگزین هفتمی گفته اند و اون این است که گفتن آقا دو تا مطلبه، یه وقت بانک پول رو قرض میداد و روش میخواد سود بگیرد، میشه ربا. آمدن گفتن به جای اینکه بانک پول را قرض بدهد، بانک پول را بفروشد. خب یعنی مثلا فرض کنید شما بانک 1,000,000 دارد وام میدهد، اینجور بگه، نگه وامه، نگه قرضه که بعد زیادتی میخواد بگیره ربا بشه، بانک بگه این 1,000,000 را به شما می فروشم 6 ماهه 2 ساله به 1,200,000 تومان، به 1,500,000 تومان، یعنی پول رو بفروشد. خب توجه دارید که فروش پول رو ما گفتیم جایزه، ولو به مثل باشد، یعنی تومن به تومن، ریال به ریال. نه نه یه لحظه، پول رو گفتیم فروشش جایز، لکن ما فیما سبب اگر آقایون یادشون باشد عرض کردیم نقد به نقد و فروش پول به مثلش، نقد به نقد جایز است به زیادته و نقیصه اشکالی ندار. چه مشکوک باشد، چه اسکناس باشد، چه هرچه. خب آفرین، یه بسته تراول صدی نو میدن، یه بسته تراول صدی میشه 10,000,000، 11,000,000 ازت پول ریز میگیرن. متوجه شدی؟ اینا اشکالی نداره، اشکالی نداره. پول خرید و گوش کنید، خرید و فروش پول، ببین مردم 100 تومانی رو با 50 تومانی عوض نمی کنن، ولی پول درشت رو با پول ریز، الان میخواد بره مسافرت، میخواد با خودش 10,000,000 ببرد، 10,000,000 که بانک بهش داده است 5 تومانی بهش داده است، اینقدر پوله، اینقدر پول را گوش کن، اینقدر پول را تو سفر حجم به این بزرگی زیادی همراه ببرد، هم خطر دارد هم اذیت میشن. الان میخواد یه بسته تراول صدیش کنن، شما بسته تراول صدی داری، خیلی خوب، میگی من این تراول صدیم را به تو میفروشم مبلغش 10 میلیونه، میفروشم 11 میلیون، میفروشم 10,500,000 تومان. میخوای وردار، نمیخوای وردار. اون در مقابلش چی به شما میداد؟ اون پول خوردار رو به شما میداد، منتها 500,000 تومان هم برات میذارد روش. به این میگن خرید و فروش پول به جنس خودش، یعنی تومن به تومن، ریال به ریال، اشکالی ندارد. گفتیم مشروط بر این که نقد باشد، یعنی داد و ستدش نقد واقع شد، بدد و بگیرد نقدن. حالا این جایگزین از همین آمده استفاده می کند، از خرید و فروش پول. لکن کسی که این جایگزین رو میگوید، خرید و فروش پول به نسیه را هم جایز میداند، چون ما گفتیم نقد. این کسی که این راه حل رو ارائه میدهد میگه خرید و فروش پول جایز است به زیادت و نقیصه ولو به نسیه. یعنی 10 میلیون الان به شما می فروشم، 3 ماه دیگه ثمنش رو بده به 12 میلیون. اینا میگن اشکالی ندار. خب نسیهش هم میگن اشکالی ندار. آیت الله محمد اسحاق فیاض در بله ایشون میگه مانعی ندار. آیت الله آقای سیستانی هم تو رساله های اولش چاپ قدیمی ها رساله را نگاه کنید، آقای قنبری بذار تو گروه، تو چاپ های قبلی ایشون هم میگفت مانعی ندار. ولی در رساله های جدیدش میفرماید که بنابر احتیاج واجب انجام ندهند. یعنی الان آقای سیستانی احتیاط واجب میکند در بطلان این معامله، ولی قبلا ایشون یادمه تو رسالش من دیده بودم، اگر حافظم اشتباه نکند، به این که خود ایشون هم میگفت مانعی نداره، ولی اخیراً احتیاط واجب در ترک میکنند. مبناش چیست؟ مبناش این است که اینا سمن و مسمن است، میبردش تو بی، سمن و مسمن همون جور که میتواند نقد باشد، میگه نسیه هم میتواند باشد. ما نقدش را قبول داریم، یعنی اونی که بدد و بستوند به نقد، از نظر ما نقدش هم مانعی ندارد به زیادت و نقیصه. لذا قبلنم برای شما گفتم، بله آقای احمدی اگر یادشون باشد با آقای خاتون آبادی او روزا که تلفونا دوزاری بود، میخواستی زنگ بزنی دوزاری میخواستی، یکی دم تلفن نشسته بود دوزارا میفروخ 5,000 یا 1 تومن، اشکالی نداشت، شما میگرفتی و تلفنت رو میزدی. یا اون موقعی که تلفن‌های راه دور سکه‌ای بود، باید سکه توش مینداختی تا وصل بشد تلفنت. خب ما اینا رو دیده بودیم دیگه، یکی نشسته بود سکه میفروخت، مثلا به شما 10 تومن سکه رو میداد 12 تومن، یا شما یه اسکناس 10 تومنی، روزا 5 تومنی و 10 تومنی هم داشتیم دیگه، یه 10 تومنی بهش میدادی، یه 20 تومنی بهش میدادی، مثلا 20 تومن را 18 تا سکه 1 تومنی به تو میداد، میتونستی باش تلفنت رو بزنی، ولی نقد بود، همون جا میدادی، همون جا میگرفتی و این معامله صحیح بود. یه عده از خرمقدسای بی سواد فکر میکردن این رباست، این ربا نیست، این اصلا قرض نبود که، همون جا میداد، حواستون هست؟ این خرید و فروش پوله و خرید و فروش پول به خود پول هم، یعنی با همون جنس، تومن به تومن، ریال به ریال، دینار به دینار، دلار به دلار، به زیادت و نقیصه مانعی ندارد نقدنش بلا اشکال. اما در نسیش با اشکال داریم. اگر نسیه شد ولو اینا تعبیر به بی می کنند، میگن خرید و فروش پوله، ولی ما اگر یادتون باشد فیما سبقم عرض کردیم این ظاهرش بی است، واقعش میشد قرض ربوی. یعنی اگرچه عقد رو بی میخوانند، میگه من این بسه تراول ستایی رو به شما فروختم به 10,500,000 تومان یا به 12,000,006 ماه دیگه، اگرچه صورت ظاهر چیه بیع است، ولی واقع این عقد چیه؟ قرض ربوی است. یعنی این 10,000,000 رو بگیر، 6 ماه دیگه چقدر بده؟ 12,000,000 بده. پس ظاهرش رو بی بردن ولی واقعش قرض ربوی است. برای فرار از قرض ربوی یه ظاهری براش درست کردن. لذا ما نسبت به این خرید و فروش پول به مماثلش به نحو نسیه اشکال داری، نسیهشو قبول نداری. اما دلیل کیا؟ قرض ربوی است. این ظاهرش بیعه، واقعش قرض ربوی است و قرض ربوی حرام است و باطل. درست؟ مثل چی؟ مثل این که باز سابق برای شما گفتم، میگه من 1 کیلو طلا دارم تو بازار زرگرا، 1 کیلو طلام رو به شما اجاره میدهم به ماهیانه فلان مبلغ. میگیم آقا این ولو عقد رو برده است روی اجاره و میخواد پولی رو که از طرف میگیرد به عنوان مال الاجاره بگیرد، اما این در واقع عقد اجاره نیست، این در واقع قرض ربوی است. یعنی 1 کیلو طلا رو به تو قرض میدم، سود قرض من ماهی اینقدره. بنابراین ظاهرش اجاره است، واقع عقد قرض ربوی است، لذا میگیم حرامه و باطله. ولی تو بازار زرگرا برید ببینید الان داره انجام میشد، اسمشو میگذارن اجاره طلا. طلا که اجاره ندارد، طلا و نقره، خرید و فروش نقدیش به زیادت و نقیصه جایز نیست، چون هم جنس ربا میشد. توجه کردی؟ ولی اسکناس پولای رایج امروز که طلا و نقره نیست که، بنابراین به زیادت و نقیصه مانعی ندارد. اما بله، مگر مساوی بدی یا بگیری، مگر دوتا معاملش کنی، در یه معامله بفروشی، در یه معامله بخری، به پول بفروشی، به پول بخری، پولا جا هم بیفتد. دقت کردی؟
همون سکه هم مماثله.
کدوم سکه مماثله؟ طلا و نقره که نیست. طلا و نقره و الا سکه 2 ریالی و 5 ریالی یا اینا که. خب بله بله. خب تا اینجا مطلب روشن شد. پس ما این راه حل را قبول نداریم. ولو بعضی فرمودن ولی ما عقود را میگیم ولو ظاهر یه عقد رو بیارن، ولی واقع مطلب اگر عقد دیگری باشد میره رو همون عقد دیگر. ببینید باز یه مثال دیگر میاد، میگد که خانم را اگر ما اجاره کنیم برای اینکه بیاد پخت و پز کنه، کار خانه کنه، جارو بزند، نظافت کند، اجرتی دارد. بله اجرت دارد. حالا همین خانم رو میگیم تشریف بیارید یه خدمات دیگر جنسی ارائه بدهید، بازم اجرتشو میگیرد. یعنی میخواد اون خدمات جنسی را ببرد تو عقد اجاره. خدمات جنسی تو عقد اجاره نمی رود. حتی با روایتی که دارید که هن مستأجراتون، بازم نمی رود تو عقده، چون مراد از هن مستأجراتون یعنی این است که این در عقد موقت مهر مثل اجرت هست، مراد اینه. یعنی نه این که عقد تبدیل میشد به عقد اجاره. بنابراین اگر میخواهی بحث رو ببری تو خدمات جنسی، او خدمات جنسی به عقد اجاره منعقد نمیشود، اون خدمات جنسی به نکاح، باید ببریش تو عقد نکاح. حالا یا عقد نکاح دائم یا موقت، و در هر دو احتیاج به مهر دارد. توجه فرمودید؟ پس بیاد و خدمات جنسی را رو عقد اجاره منعقد کند و بگد این عقد اجاره است؟ نه، این عقد اجاره نیست، این نکاحه، و نکاح احتیاج به صیغه خاص دارد. بنابراین این نکاح باطله. وقتی نکاحش هم باطل شد، عملیاتش به جای نکاح میشد زنا. توجه فرمودید؟ ما میگیم عقود اگر اونی که انشا میشود همون قصد شده باشد و قابل پیاده شدن باشد، بله. اما اگر یه عقدی است که این عقد برای ظاهری است که اون ظاهر و عقد واقعی چیز دیگری است، این انتقال به اون چیز دیگر پیدا میکنه. این عقد ظاهری که گذاشتی این از بین میره، منحل میشد به اون عقد واقعی. ولذا در خرید و فروش پول به مماثلش، یعنی ریال به ریال، تومان به تومان، اگر نقد باشد به زیادت و نقیصه اشکالی نداره. اما اگر عجل روش آمد، یعنی شد نسیه، یا عکس نسیه شد سلف خری، فرق نمی کنه، چون ثمن و مثمن هر دو پول اینجا دیگه. چه سلف خری باشد، یه طرف میشه بعد عجل توش میاد. چه نسیه باشد، میگیم آقا این اگرچه اسمشو دارن میگذارن بی، ولی واقعش چیست؟ قرضه ربویست، قرض ربویست به یه مدتی و این قدم زیادتی. بنابراین پیش ما این حرامه و این جایگزین را ما نمیتوانیم قبول کنیم در بیع پول به پول مماثل. ولی همین اگر شد غیر مماثل، یعنی ارزی را دلار، یورو، دینار عراق، دینار کویت، یوان چین آقا، ریال سعودی و قس علی ذلک. اون را دارد میدهد در مقابل چی؟ ریال ایران. خب میگوید این مبلغ دلار را میدم در مقابل این مبلغ ریالی که شما 6 ماه دیگه بدی، 1 سال دیگه بدی، اشکالی نداره. توجه کردی؟ چون این بیعه، این نمیرد قرض ربوی، چون غیر مماثله، دلار است به ریال. توجه کردی؟ لازم نیست دلار به ریال نقد معامله بشد. شما میتونید الان دلار رو بخرید، بعد پولش 1 ماه دیگه بدید، هیچ اشکالی هم نداره. حالا میگه من این دلار رو به شما میدم، 6 ماه دیگه پولش رو میگیرم، 1 سال دیگه میگیرم به این قیمت، اشکالی نداره. چرا؟ چون از مماثل در آمد. توجه کردید؟ اونی که قرض ربویش میکرد اون مماثل بودنش بود. بنابراین بانک میتواند از این جایگزین استفاده کند، ولی از حالت مماثل باید خارج بشه. یعنی ریال به ریال نمیشد به مدت با افزایش قیمت. عرض کردم اگرچه بعضی همین رو هم گفتن، ولی ما قبول نداریم. ولی دلار به ریال میشد، یعنی بانک پولی رو که میخواد بدهد تبدیلش کند به دلار، پولی رو که میخواد به کارگزار بدهد، کم یا زیاد هرچی، از چند صد دلار تا چند هزار تا چند میلیون دلار که میخواد بده، میگه من این پول رو به شما میدم، این حجم از دلار، کی میخوای پس بدی؟ 1 سال، 2 سال، 10 سال. خب اقساط یا یه دفعه. من این دلار را به شما میفروشم به اقساط ماهیانه این مقدار ریال در طی این مدت مثلا 10 سال، اشکالی نداره. دیگه قرض ربوی نیست، دیگه پول فروخته است، دلار فروخته است، مقابلش تومان گرفته، اشکالی نداره، از قرض ربوی خارج میشه. اونم درست، پول نقد بدن، نه بعد دلار جاش بگیرد، فرقی نمی کنه. یه طرفش با طرف دیگه فرق بکند، مانعی نداره. دقت کردی؟ دلار فردایی که اینا میگن، اینا اصلا پول نمیدن، پول خرید و فروش نمیشد، مازاد افزایش قیمت رو میگه. دلار فردا قیمتش این است. اگه من درست گفتم شما باید این پول رو به من بدی، اگه من درست نگفتم پول من پیش شما میسوزد. این معاملات اینجوری که اسمشو گذاشتن دلار فردایی، این یه قسم چیه؟ یه قسم قماره و لذا حرامه اینو وارد شدن، چون این ولو داره میگه خرید و فروش، این معید حرف ماست، داره اسمشو میگذاره خرید و فروش، ولی این داره قمار بازی میکنه، شرط بندی است. اگه اینقدر شد، اینقدر من استفاده میکنم، یعنی اینقدر پول تو میشه مال من. اگه حرف من درست در نیامد، دلار فردا این قیمت نشد، اینقدر پول من مال شما. درسته؟ خب این شرط بندی است، این قماره. ولو اسمشو گذاشته خرید و فروش دلار به قیمت فردا، این واقعش قماره و لذا حرامه. ولی بحث ما این نیست، بحث ما این است که الان بانک چقدر شما وام میخوای، سرمایه میخوای کارت را بیفته، میگه 100 میلیارد. آقای احمدی اشتهاشون خوبه، این 100 میلیارد رو بانک به آقای احمدی دلار میداد. دلار قبول میکنید یا نه؟ قبول میکنه. میگن میگه بله سیدم، ولی امروز بله چهارشنبه نیست، دلار به جا ریال که بهتره، قبول میکنه. الان شما یه جا منبر برید دلارتون بدن قبول نمیکنید؟ خب لذا بله بعضیام خارجی ها میان بهشون دلار میدن قبول میکنن دیگه، میرن تو دل خارجیه دیگه، به شما محل نمیگذارن. چرا؟ چون شما تومن میخوان بدید، او دلار میخواد بده، لذا میرن پیش او، پیش شما نمیاد. خب داستان اینه، دلار رو همه قبول. لذا میگه بانک این پول که ما به شما میخوان بدیم دلار میدیم و این دلار را 10 ساله به شما میفروشیم به این مبلغ تومان. یعنی مثلا 100 میلیارد آقای احمدی، بانک میگه 10 ساله به شما دلاری که معادل 100 میلیارد است میفروشم به 10 ساله، ماهیانه این مبلغ باز پرداخت شما میشد 120 میلیارد تومان. اشکالی نداره، دلار فروخته به 120 میلیارد، معاملش هم نسیه است و به این قیمت فروخته است، هیچ اشکالی ندارد. چرا اشکالی ندارد؟ به خاطر اینکه مماثل نیست. دوباره معامله مثل هم نیست، دلار به ریال. همین اگه شد دلار به دلار میشه قرض ربه، در فرضی که نسیه باشه میشه قرض ربه، ولی همونم نقد باشد باز اشکال نداره. دقت کردید؟ بنابراین اینی که ما گفتیم اشکال بر آقایون، این قرض ربوی است ما قبول نداریم، بله در فرض مماثل که دو تا پول یه جنس باشد، ولی اگه دو تا پولش کردی، دلار در مقابل یورو، دلار در مقابل دینار، دلار در مقابل ریال ایران و تومان ایرانی، دیگه اشکالی ندارد، قصه رباش چه میشد؟ حل می شود. پس این جایگزینم فی الجمله قابل پذیرش است، مشروط بر این که دو تا پول باشد، دو جنس پول باشد، پولادون مماثل نباشد، اینم قابل پذیرش است. ولی ما این شرط رو داریم. ولی بعض آیین فقها ها مماثلش هم میگن اشکالی نداره، مماثلش هم میگن اشکالی نداره. این تالا شد چند تا جایگزین؟ 7 تا. دیگه به نیت امام رضا بریم سر 8 میش. 8 می عقد استناع است. الف صاد تا نون الف عین، عقد استناع. عقد استناع ببینید چیست و عقد استناع چگونه میتواند جایگزین قرض ربوی بشد انشالله فردا. آقای درچه ای بفرم.
اگه دو تا پول باشه، یورو باشه، دلار، یه هزار دلار میدم، سوالی دیگه که میخوای بدی قیمتی روز به حساب این قرض در این شما
فاکتور بازه باشه یا اشکال نداره؟ فاکتور بازه، باید ببند، باید بگه سال دیگه 1000 دلار مثلا الان چنده آقای سعادت؟ 63 تومن. میگه سال دیگه ازت پس میگیرم 1000 دلار را به مبلغ 80 میلیون تومن. حالا 1000 دلارت میدم، تو هم سال دیگه 80 میلیون پس بده. نه گفتم نه دیگه، گفتم نه درست نیست، ولی بگه سال دیگه 80 میلیون ازت میگیرم، مانعی ندارد. و صلی الله علی محمد و آله. خب وقت چند میخواد بگیره؟ اشکالی نه، اشکاله. چه؟